سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهینی‌پر هستم. در هفته گذشته داشتم داستان بحرین و این سه جزیره و اینکه ما رفتیم این سه جزیره رو تصرف کردیم داشتم براتون می‌رسوندم و حالا بقیه اون مطالب رو هم برای تکمیل اطلاعات باید بگم دیگه. یکی از موارد تفاهم بین ایران و انگلیس این بود که نیمی از درآمد نفت جزیره ابو موسا داده شه به شارجه. در حقیقت منابع نفتی، درآمد نفتی ابو موسا بین ایران و شارجه متساویان تقسیم بشه. برای تامین رفاه مردم شارجه، این هم قید شده بود توش. برای تامین رفاه مردم شارجه سالانه 1.5 میلیون لیره دولت ایران بده به شارجه، مگر اینکه درآمد سالانه شارجه از 3 میلیون لیره تجاوز کنه. خود به خود اون وقتی که این پول قطع میشه. یعنی شما ببینید که شارجه در چه وضعیتی بوده که برآورد کردن هزینه های سالانش 3 میلیون لیره است و 1 میلیون لیره ایران برای رفاه حال این مردم پرداخت کنه و بره در قسمتی از جزیره ابو موسا. این تفاهم ها به طور کلی، یعنی تمام این مکاتباتی رو که وجود داره، من به شما آدرس دادم، میتونید برید توی گوگل، تو ویکی‌پدیا اینا رو همه رو ببینید که اینها یادداشت هایی است بین وزارت خارجه ایران و دولت انگلستان. آخر کار شارجه هم میاد یه امضایی میده البته، ولی کسی نیست، جایی نیست که بیاد بکنه. بله، این یه تفاهم بود بین ایران و انگلیس که مورد رضایت در حقیقت بریتانیا بود. این تفاهم نامه در نشریه ماهانه سازمان ملل متحد سال 1972 به تمامی نوشته شده. باز شما میتونید به اونجا مراجعه کنید و این تفاهم نامه رو بخوانید. این تفاهم نامه یک مقدمه داره و 6 ماده. مقدمش تصریح شده. ایران و شارجه از حقوق ادعا بر سراسر ابو موسا دست بر نداشته و ادعای طرف مقابل را به رسمیت نشناختند. یعنی یه مورد اختلاف دائمی رو حل نشده باقی میگذره. در ماده 1 آمده که نیروی ایرانی به ابو موسا وارد میشود و مناطقی را به ژرفایی که روی نقشه پیوست این تفاهم است که با آن توافق شده در اختیار خواهد. ماده 2، در مناطق توافق شده که در اختیار نیروی ایرانی است، ایران از حق مالکیت کامل برخوردار است و پرچم ایران در آن مناطق برافراشته خواهد شد. حالا متمم همین ماده، شارجه حاکمیت کامل خود را بر باقی مانده جزیره حفظ خواهد کرد. پرچم شارجه به همان نفع بر فراز قرارگاه پلیس شارجه افراشته خواهد شد. به همان نفع که پرچم ایران بر فراز قرارگاه های نظامیش بر افراشته میشه. ماده 4، همه درآمد نفتی ابو موسا به تساوی بین ایران و شارجه تقسیم میشود. ماده بعدی این توافق نامه، توافق جداگانه‌ای درباره کمک مالی ایران به شارجه بین ایران و شارجه امضا خواهد شد. در این ماده قرار می شود که ایران تا 9 سال سالی 1.5 میلیون لیره برای رفاه حال مردم شارجه به شارجه پرداخت بکنه، مگر اینکه در این مدت درآمد شارجه از 3 میلیون لیره بالاتر بره. این جزیره است که دفعه پیش که خواستم اسم ایرانیشو بگم یادم رفته بود نگفتم. این جزیره است که در طول تاریخ بوموسو نامیده میشد. بوم یعنی سرزمین، هنوزم ما میگیم مرز و بوم. سو هم یعنی سبز، یعنی منطقه سبز، زمین های سبز. در اواخر یا اواسط دوره قاجار حاکمی اونجا بوده به نام ابو موسا. حالا این آدم چه شهرتی اونجا داشته، محبوبیت داشته، چه بوده، اسم جزیره رو، اسم خودش اونجا رو جزیره. و در همین سنوات اخیر بومسو میشه، یا به اصطلاح به گویش جنوبی های خودمون بوموسو میشه ابو موسا. تمام. طول عرض این جزیره هم 4.5 کیلومتره. اون یکی تنب بزرگ، مساحتش 10 کیلومتره ولی خالی از سکن است. این جزیره برای بارگیری نفت خیلی جای مناسبیه، یعنی ارزش اقتصادی از این نظر رو داره. کلیه نقشه ها، اسناد، مدارک در طول تاریخ قدیم و قرون وسطا و جدید بشریت در اسناد پرتغالی ها، اسپانیایی ها، هلندی ها، انگلیسی ها، نقشه هایی که کشیدند، اسکوزوری هایی که کردند، همه جا این جزایر متعلق به ایران بود. تمام اسناد موجودی که یادگار بشره، شبیه این نقشه های جغرافی که میکشیدن به غلط، درست، هر چیزی، همه اینا نشون میده که اینجا متعلق به ایران بود. ما اگر به سوابق تاریخی خودمون برگردیم متوجه میشیم که در زمان ماتها این جزایر جزو ایالت درنگیانه بوده. منطقه جنوب رو هم یه ایالتی در جنوب ایران بوده به نام درنگیانه که این جزایر جزو اون ایالت بوده، در حقیقت بخشی از کرمان بوده. در کتیبه داریوش خودش یک سندیه بر اینکه این جزایر متعلق به ایرانه. جریر طبری، جغرافیادان و سیاح عرب، او نوشته که در زمان اشکانیان عرب ها همه در حجاز بودند، در بادیه و یمن سکونت داشتند. آن گروهی که در حجاز بودند به قحطی و گرسنگی دچار شدند، پس به عراق و بحرین و این جزایر کوچ کردند که در اختیار اشکانیان بود. همه امروز، حالا این اشارش بیشتر به بحرینه، برای که این جزایر، این 32 جزیره، جزایر کوچیک کوچیک وسط آب، حالا سوای اهمیت سقوط جیشی بوموسا، اونای دیگه چندان اهمیتی نداره، اما مهمش بحرینه. همه امروز در بحرین شهرکی هست به اسم اسفنج که در قدیم همین اسفنج به وسیله پارسی گویان ایرانی اسپیدگان نامیده می شد. اسپیدگان از نام مرزبان ایرانی این منطقه گرفته شده بود، اسپیدویه اسم اون مرزبان بود. اینم جغرافی نویسان مدرن امروزی، اروپایی ها و آمریکایی امروزی اینا رو در آوردن و نوشتند. دکتر وستفلد این گزارش رو داده. اما باید اراده انگلستان عملی میشد و شد. ناگهان پادشاه ایران در یک مسافرتی در هندوستان مصاحبه مطبوعاتی میکنه و در اون مصاحبه مطبوعاتی میگه اگر اهالی بحرین نمیخواهند که به کشور من ملحق شوند، تهران ادعای ارضی خود را در مورد این مجمع الجزایر پس میگیرد و خواسته اهالی بحرین را اگر از نظر بین المللی مورد قبول قرار گیرد میپذیرد. البته بلا فاصله بعد از این گفته که معلومه یه ساخت و باخت سیاسی بوده و از پیش تعیین شده بوده. چرا؟ برای اینکه ظاهرا زیر نظر سازمان ملل در بحرین رفراندومی انجام میشه و در اون رفراندوم اشخاصی که به استقلال بحرین رأی دادن تعدادشون قدری بیشتر بوده و میان خب پس بحرین مستقل شد. حالا اینکه شرایط انسانی درست قانونی یک رفراندوم این است که بگن آقا ما 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه راجع به این موضوع میخواییم رفراندوم کنیم، طرفدارها و مخالفین حقوق مساوی دارن که بیان تو جامعه نظریاتشون رو بگن، مردم این نظریات رو بشنون، خوب و بدها رو سبک سنگین کنن و بعد بیان برن رای بدن. سوای این مطلب که چنین این اتفاقی نیفتاد، تازه ما یه ضرب‌المثلی داریم که میگفت طرف خیلی خوش ساق و سم بود لب خزینه میشست. من یک هفته یا 10 روز یعنی 2-3 روز بعد از مسافرت هیئت دولت ایران و هویدا که به بحرین رفتن بعد از استقلال، من رفتم به بحرین. خب من خیلی در تاب و تاب این مطلب بودم. در نتیجه در بازار بحرین که همه و همه ایرانی بودند، همه یا از اهالی دیلم بودند یا از اهالی لار بودند یا نقاط مختلفی دیگه، از یکی یکی اینا من سوال می‌کردم که شما به کی رأی دادید، به چی رأی دادید. خب اونایی که میگفتن ما به ایران رأی دادیم سر جای خودش، ایرانیه این رأی رو داد، ولی از ایرانیان کسانی بودن که خلاف این رأی دادن، یعنی رأی دادن که بحرین مستقل بشه. از اونشون پرسیدم چرا؟ گفتن یکی که ما بیایم خودمون به دست خودمون رأی بدیم که بیفتیم زیر دست ساواک با این خبرهایی که از ساواک میشنویم. یک انگیزه دیگر هم وجود داشت، اون هم مالیات بود، برای اینکه مردم بحرین از پرداخت مالیات فیکس خیلی خیلی پایینی شامل حالشون میشه، در حقیقت نوعی معافیت مالیاتی دارن در اونجا. این دو انگیزه که انگیزه اولیش که نمیخوام گفتن گیر ساواک، ایرانی رو وادار کرد که رأی به استقلال بده و در نتیجه اکثریت، وگرنه ایرانی ها شیعه ها فارسی زبان ها در بحرین به طور مطلق کلمه اکثریت داشتند. اگر این اکثریت رأی خودشو داده بود همچنین اتفاقی نمی افتاد. به هر حال این رفراندوم هم یک رفراندوم ساختگی بود. هیچ رفراندومی خلق و سایه به این شکل انجام نمیشه. عرض کردم حداقل میان گشت شما دیگه رفراندوم میکنیم، موضوع رفراندوم اینه، مخالفین موافقین بیان در جرایه، در تلویزیون، در رادیو نظراتشون رو بگن، میتینگ بدن، مردم رو آگاه کنن به خوب و بد هر دو طرف قضیه، بعد مردم رو رای بدن. چون اتفاق نیفتاد. من اگه بخوام به ترتیب تاریخی مطالب رو بگیرم بیام جلو، مجبورم که حالا برم یه توجهی بکنم به جشنای 2500 سال. این جشنای 2500 ساله راجبش خیلی حرف زده شده، موافق و مخالف بسیار زیاد داشته و هم هر جا هم که شما راجب این جشنا گزارشی میخوانید که جه بسیار زیادی هست بر ریخت و پاش و اسراف و خرج کردن های از قبیل چند هزار بود شراب، چند هزار بود کنیاک، نمیدونم 100 ساله، نمیدونم ویسکی اونجوری از این حرف، یا غذاهایی که از ماکسیم آمده، آشپزخونه‌ای که از ماکسیم آوردن گذاشتن، تکیه همش به این مطالبه. البته این رخت و پاش برای یک شب، برای یک مهمانی یک شبه توجه داشته باشید. تمام داستان جشنای 2500 ساله این است که دو روز قبل از شروع این ماجرا شاه میره به پاسارگاد و اون نطق کذایی رو میکنه که کوروش به خواب ما بیداریم. دو روز بعدش مهمان ها از صبح میان و شب اون روز این مهمانی برقرار میشه. روز بعد از اون شب مهمانی هم اون رژه ارتش داده میشه و مهمان ها برمیگردن به کشوراشون. برای این 48 ساعت این هزینه‌ای که شد تمام جهان رو انگوش بدهن حیرون نگه داشت. تمام روزنامه ها، رادیو ها، تلویزیون های دنیا راجب این موضوع بحث کردند، حرف زدند، یعنی نظر دنیا رو جلب کرد. اگر در تمام گزارش ها مربوط به این جشن شما این آمارها رو میبینید، این میزان بود کنیاک، این میزان خاویار، این میزان ویسکی، چه به دلیل این است که چنین اتفاقی در طول تاریخ بشریت نیفتاده بود که چنین مهمانی با چنین ریخت و پاشی و با چنین هزینه‌ای داده بشه. خب ما میدونیم که فقط و فقط به دلایل امنیتی و کنترل خبرنگارها نمیان یک شهری رو انتخاب کنن و این مهمانی رو در اون شهر برقرار کنن. میخواید نزدیک تخت جمشید باشید؟ خب بیاید، از شما از 3-4 سال قبل برنامه ریزی میشده این کار. بیاید یک هتل فوق‌العاده زیبا که شاهان دنیا بتونن تو زندگی کنن در شیراز بسازید. حداقل این هتل بدن میمونه، برای جلب سیاحان، برای توریسم این مملکت به درد میخوره. نه، این مهمانی میباید در بیابان انجام بشه و 4000 نفر کماندوی ارتش ایران این منطقه رو در محاصره داشته باشند و هر اتفاقی میفته اونجا بیفته و قائل خط شه بره. بنابراین برای تشکیل این مهمانی و دعوت کردن از تمام پادشاهان، رؤسای جمهور، نمیدونم پادشاهان سرکار، پادشاهان مصطفی، همه در یه منطقه، باید امنیت اون منطقه رو تامین کرد. در نتیجه اول منطقه رو سمپاشی میکنن و معادل دو کامیون بزرگ مار جمع میکنن و مارها رو میکشن و اونجا رو آماده میکنن برای اینکه تازه بیان چادر بزن. چادر میزنند، چادرها رو هم سفارش میدن به اروپا بسازن که اون چادر اصلی که درش مهمونی برگزار میشه اینقدر بزرگ بوده که از سقفش 11 تا چلچراغ بزرگ آویزون بوده که تمام این مهمان ها در اونجا جمع بودن و شام رو در اونجا خوردن و ضیافت اونجا برقرار شد. و چادرهای دیگری ساختن برای اقامت این مهمان ها. میلیون ها دلار خرج این چادرها برای ساختنش و آوردن و نصب کردنش میشه که به مراتب بیشتر از بودجه یک هتل خیلی خیلی شیک 5 ستاره‌ای بود که میشد مثلا در شیراز ساخت. در این چادر کوچیک هم تمام امکانات راحتی و آسایش رو برای سران کشورهای دنیا بدیهی است که تأمین کردند. از یک سال پیش سهمی از بودجه دولت اختصاص پیدا میکنه برای مقدمات برگزاری این جشن ها. آقای علم با اقتدار و نفوذی که در جامعه سطح بالای ایران داشته 60 میلیون تومان از صاحبان صنایع و تجار بزرگ پول میگیره. این پول هم مفت نبود. بعدن معلوم میشه در مذاکرات با صنایع بزرگ که این رقمای بزرگ رو از اینا میخواستن، در مقابل به اینها تعهد میدن یا در حقیقت اونها این اجازه را دولت میگیرن که تا 2 سال کالاهاشون رو به قیمت گرانتری بفروشند که این پولی که دادن در بیاد. ببینید چگونه مستقیم و غیر مستقیم این پولها داره از جیب مردم ایران بیرون میره. که این گران فروشی دومش به جاهای بسیار بد و باریکی میکشه که بعدها دولت دیگه کنترلش نمیتونه بکنه و منجر به این میشه که بازرسی شاهنشاهی درست بکنن و ارتش پاشه وسط بگذاره برای کنترل قیمتها. که من باید یک شرح از کم و خم این ماجرا رو به شما عرض بکنم، چون خودم اون موقع در صنعت بودم، در تجارت بودم و می دیدم که داره چه می گذره. برای این کار در شیراز فرودگاهی بین‌المللی ساختن. در حقیقت از این جشن‌ها چیزی که باقی موند این فرودگاه بود. از کردن 4000 تکاور ارتشی هم اردودن اونجا که منطقه رو نگاه کنن. به ارتش هم آماده باش کامل داده بود. حالا شب مهمانی 9 تا پادشاه و امپراتور مثل هایل سلاسی، 5 تا ملکه، 10 تا رئیس جمهور و نخست وزیر، 21 شاهزاده، در مجموع نمایندگان 90 کشور ازشون باید پذیرایی بشه. اما باز برای خاطر جمعی که اوضاع امن امانه، کسی صداش در نمیاد، کسی شعاری نمیده، اعلامیه پخش نمیشه، 200 نفر از دانشجوهای شناخته شده رو در شیراز میگیرند میبرن زندان که بعدم بلشون کنن. این فضای امنیتی به تهران هم سرایت بکنه و همه چیز زیر چشم مامورانه. برای شامی که باید داده شه با رستوران ماکسیم فرانسه پاریس قرار می‌بندن. رستوران ماکسیم وسایل آشپزخونه ای که منتقل می‌کنه به محل 40 تن بوده که با هواپیماهای نظامی ایران گویا این وسایل جناب ماکسیم منتقل میشه به این محل و غذاها و مواد اولیه غذاها اونجا باشه. یک آقایی بوده در پاریس به نام موسیو برانش که مشهور بوده در دنیا در ساختن کیک، گویا برای تمام اشراف دنیا کیک می ساخته و بزرگترین کیک ساز دنیا قلمداد شده. بله، موسیو برانش با ایشون قرارداد می بندن به قیمت 500,000 دلار که یک کیک ساخته شد. این کیک ارتفاعی 3 متر بوده، به شکل پاسارگاد بوده، مقبره کوروش کبیر، دور تا دور دیوارش هم عکس شاهان ایرانی رو گذاشته. اینی که شما بیایید، حالا این آقایین مورخین، این آقای شجاع الدین شفا و نمیدونم رایزنهای تاریخی دربار بیان و این شاههای ایران رو ردیف کنن که این 2500 سال رو به هم پیوند بدن تا کوروش برسه به محمد رضا شاه، به ناچار میباید طغرل هم بگذارن، ملک شاه هم بگذارن، امیر تیمور هم بگذارن، نوادگان چنگیز رو هم بگذارند، اتابکان رو هم بگذارند، اگر نه این گسلهای متعدد تاریخی رو میخوان چجوری جوابشو بدن. این تبلیغات 2500 سال که ناچار شدیم هر آدمی رو شاه خودمون بدونیم و بهش افتخار بکنیم، سبب شده که همین امروز ما اسامی داشته باشیم، اسامی آدم ها به اسم چنگیز، تیمور، ینال، طغرل، ارسلان، هولاکو. پس خودمون به خودمون دروغ گفتیم، خودمونم دروغای خودمون رو باور کردیم و این آدم ها رو شاه خودمون میدونیم. حالا هم که این کیک 500,000 دلاری در 3 متر با عکس این نوع پادشاهان دور تا داره کیک که صندلی میذارن زیر پای شاه که شاه از اون صندلی بره بالا که قدش برسه با یک شمشیر جواهر نشان این کیک رو ببره. خود این کیک رو به 3 جزء مختلف تقسیم کرده بودند، با هواپیمای سردخونه دار آورده بودند اینجا این قطعات رو گله هم کرده بودند و یعنی نمیشد تکونش داد. بعد از شام برنامه نور و صدا در محل تخت جمشید برگزار میشه که مهمان ها رو میبرن اونجا و تنها پدیده ایرانی، تنها جزء کوچکی از این مهمانی که رنگ و بوی ایرانی داشت این بود که رهبر ارکستر سمفونیکی که این ارکستر رو اجرا میکرد، یک البته دوتا ارکستر بود، یکیش آقای چکناواریان بود که ایرانی بود. تا اینجا همه چیز از خارج آمد، کار خارج بود، دید چیز ایرانی تا اینجا نبود. اونجایی دل آدم می سوزه که کارت هایی درست کردن سر میز که منوی غذاها رو روش بنویسند، رو اون منو هم عکس تاج گذاشته بودن و زیرش نوشته بودن مهمانی اعلیحضرت همایونی و شهبانو فرح. اگر این جشن 2500 ساله شاهنشاهیه که خب آقا بگید مهمانی ملت ایران، هیچ جا هیچ اسمی از ملت ایران نیست، تا بالاخره این شب پذیرایی پایان بپذیره، برن بخوابن، صبح روز بعد بیان صندلی های تعبیه کنند زیر آفتاب سوزان و اونجا، و کله های گنده سایه‌دار بدن همه رجال سراشون بذارن و رژه ارتش ایران رو نگاه کنند که به یه جایی از ارتشی ها سربازان خوشقد و قامت ارتش دستور داده بودن از 6-7 ماه پیش که ریشا و موهاشون رو نزنن، که با اونا بتونن مثلا ارتش هخامنشی رو درست کنن. اما برای نیست چرا ریش و مو کم آورده بودن که 5 تن پشم و نمیدونم مو و اینجور چیزها خریداری شده بود، که روزنامه های فرنگ نوشته بودن، روزنامه های فرانسه نوشته بودن که این میزان پشم و مو مصرف 2 سال تمام تئاترهای اروپاست. این هست. حالا گفتم که پیش از اونم که شاه رفته بود در پاسارگاد و کوروش شاه شاهان، من شاه ایران زمینم آسوده بخواب ما بیداره، که مجموعه این حرکات مجموعه این اعمال همون موقع به نحوی به یک آدم هوشیار میگفت که حرف غلطی داره زده میشه، اون خابیده ولی ما بیدار نیستیم. همینم شد و این دوران شاهنشاهی به وسیله همین آدمم به پایانش رسید. این نمایش سربازان ایرانی در طول تاریخ البته نمایش کاملا بی سابقه بود در کل جهان و تمام ادوار تاریخی رو آمدن ساختند و اسلحه‌های ایرانی رو، سفاگن ایرانی رو، اینها رو همه رو ساختند و یک ماشین تویوتا گذاشتن زیرش، یکی یا دوتا، و اینها رو به حرکت در آوردند و اون لباس ها که بدیهی است که باز چقدر خرج این گریم ها و این لباس ها باید می شود، شوخی نیست. و رژه رفت. به هر حال عمده ترین کار غیر دیدنی که در صحنه نبود، اقدامات نوشتنی، نظری، تاریخی، تاریخ ساختن بود که باز به سرپرستی آقای شجاع‌الدین شفا سعی بر این بود که کوروش رو به محمد رضا شاه گره بزنن و یکی کنن، که گفتم این کار جز این که ما خودمون دروغ بگیم و خودمون رو از واقعیات تاریخ خودمون دور نگه داریم چیزی دیگری نیست. چرا نباید ما بدانیم؟ ما باید چه جواب بدیم به خودمون، به فرزند خودمون، که آقا هخامنشیان چجوری سقوط کرد، ساسانیان چگونه سقوط کردن، بعد از ساسانیان چه کسانی، چه ایرانیانی در ایران حکومت کردند؟ مغول کی بود؟ تیموری ها کیا بودند؟ جانشینان اینا کیا بودند؟ اگه بخوایم اینا رو همه رو شاهان خودمون بدونیم، خب اون وقت بدآموزی کردیم به فرزندانمون دیگه، کاریست که کردیم و شده. این مهمانی مجلل، این مهمانی با این میزان ریخت و پاش که گفتم اصلا از حوصله برنامه من خارجی، در تمام گزارشات، در حتی در کتاب شاه آقای عباس میلانی، تعداد بطری های مشروب، میزان خاویار چه و چه نوشته شده. تکرار اینا دیگه واقعا سردرد آوره. این میزان ریخت و پاش، این میزان هزینه برای در حقیقت یک مهمانی یک شبه، خشم روزنامه های دنیا رو برآورد. بیشتر روزنامه های اروپایی نگاه تمسخرآمیزی داشتند و جملات نیشدار بدی گفتند نسبت به ما. البته تعداد زیادی از این مجلات رنگین دنیا که میخوان مردم رو با عکس های جالب توجه سرگرم نگه دارند و اینا، اونا بودند و کار خودشو نمی کردند. ولی روزنامه ها که یه مدار سیاست مدار بودند، یه مدار دست چپی بودند، یا خود لوموند، حتی لوموند لقب بزرگترین نمایش موزیکال تاریخ رو داد، و یا در یک جای دیگری بازنوشت چندش آورترین نمایشات توسط پادشاهان و رهبران جهان. این نوع حرفا رو زد. برآورد نشریات غربی در مورد هزینه های این جشن این بود که با این پول میشد 100 کارخانه بزرگ در ایران احداث کرد. یک بارم لومون نوشت که چند کیلو TNT لازم بود که حداقل 26 دیکتاتوری یه باقی مانده روی زمین از بین برند. چون این 90 خورده نفری که از رهبران آمده بودن، 26 تاشون از دیکتاتورهای نام‌آور جهان بودن، مثل هایل سلاسی و دیگران. اونم به تنه بود که یک مقدار TNT لازم بود که این 26 دیکتاتور رو از روی زمین محو بشن و برند. نگاه ها این شکلی بود به قضیه. به طور کلی جمع هزینه های این جشن، این مهمانی، اینقدر متفاوت گفته شده، از 160 میلیون تا 35 میلیارد ریال، یعنی 3.5 میلیارد تومان جور و جور گفته شده که چقدر خرج این کار شده. کدومش درسته ما نمیدونیم، اما نوشته های روزنامه های اروپایی برای دولت مردان ایرانی و برای شخص شاه بسیار عصبانی کننده بود. شاه در یک مصاحبه گفت غربی ها از فلسفه قدرت من چیزی درک نمی کنند. این جشن برای من بود که پدر این ملتم. این دلیل کافی است. این جشن برای من بود که پدر این ملتم. آقای علم در حالی که در بیان گزارش این جشن اسم دو تا از کشورهای میهمان رو نمیتونست تلفظ کنه و به غلط تلفظ کرد، از این مهمانی دفاع کرد. اون گفت ما 140 میلیون خرج کردیم. حالا این 140 میلیون ریال، تومن، دلار، ما 140 میلیون خرج کردیم مردم ایران برای تبلیغ تاریخشان این مبلغ خرجا کردند. مردم این پول دادن و برای تبلیغ تاریخشون این کاری کردن، به کسی فضولی نیومده. باقی مانده این پول هم به دستور اعلیحضرت قرار است که یک مسجد بزرگ ساخته شود. باز ما نگاه میکنیم اینجا، میبینیم که برای پایین آوردن خشم بعضی ها که با این عملیات مخالف بودند، میخوان با باقی مانده پول مسجد بسازند، نه مدرسه، نه کارخونه، نه دانشکده و هنرکده، نه موزه، بخوان یه مسجد بسازن. یعنی به خوبی میدونن که طرفشون در میدان سیاست کیان. گروهی از خبرنگارها که توی 300 خبرنگار از دنیا آمده بود اینجا موفق میشن بیان تهران. در تهران بعضی از اینها موفق میشن سد ساواک رو بشکنن و برن به جنوب شهر. در نتیجه رپورتاج هایی نوشتن و در روزنامه های خودشون در اروپا و آمریکا این رپورتاج ها رو چاپ کردند که ما در جنوب شهر خانه های کوچکی دیدیم که 7-8 خانواده توی یک اتاق یا یک خانه زندگی میکردند و علم فرسایی کردن راجع به فقر مردم در خود تهران در جنوب شهر. یکی از اینها نوشته بود که در جنوب شهر تهران در خانه 27 متری 20 نفر زندگی میکردند. کارتون های خوشدوام کالاهای آمریکایی مصالح بسیار خوبی است برای ساختن خانه در جنوب شهر تهران. عصبانیت فوق‌العاده زیادی رو در اعلیحضرت شهبانو و بزرگان ایران این حرف‌ها که وجود آورد و این و عکس العمل‌هایی نشون دادن که بد و بدتر کرد. من جمله از شهبانو که از ایشون بعید بود همچنین حرفی بزنن در حقیقت روایت شد که به چه کسی مربوط که ما پولهای ما را چگونه خرج میکنیم؟ این هم خرجی بود در جهت روابط عمومی و شناختن تاریخ ایران. شناخت تاریخ ایران فقط و فقط این بود که چند ساعت یه عده‌ای با یه لباسایی و یه اسلحه هایی رژیم برن. علم به یک خبرنگار لبنانی که اون خبرنگار به علم گفته بود که با نیمی از هزینه این جشن میشد ننگ زندگی قرون وسطایی رو از روستاهای ایران زدود، که البته اون آقای خبرنگار لبنانی هم استیمیت درستی نداشته، ارزیابی درستی نداشته. با نیمی از این هزینه‌ها ننگ زندگی قرون وسطایی رو در روستاهای ایران نمیشد از بین برد، بیشتر از اینها لازم بود. ولی همچین سوالی کرد و علم جواب داده بود که ملت ایران خرج این جشنها را داده، داشت و داد، اگر هم نداد باید لحاف و لباسش را میفروخت و این هزینه را میداد. به هر حال من به شما بگم که عکس العمل نشریات دنیا نسبت به این جنگ خیلی بد بود و خیلی بالا بود و زیاد بود. چیزی که شانس آوردن آقای و خبر دیگری آمد که این جشن رو تحت شعاع قرار داد و خبر مهمتری آمد و اینو پوشون، جنگ هند و پاکستان بود که ظرف مدت بسیار کوتاهی پاکستان شکست خورد و قسمت اعظم جشن از این مملکت جدا شد، شد بنگلادش و یک کشور متمایل به شرق در جنوب آسیا به وجود آمد، که البته اگر یادتون باشه پاکستان و ایران هر دو عضو سنتو بودن و در چنین شرایطی لازمش این بود که ایران به کمک پاکستان بره و پاکستانی ها هم خواستن، ولی ایرانی ها سکوت کردن و وارد این جنگ نشدند. خب تو این برنامه وقتا تموم شده، میخوام وارد مطلب اوپک بشم و نفت و داستان گران شدن نفت. مطلب رو حرام نمی کنم، میگذارم برای جلسه بعدی که سست رفته تر با هم دیگه حرف زده باشیم. فعلا شب روزتون بخیر.